بسم الله الرحمن الرحیم. خب ما درباره ضرورت اخلاص داشتیم صحبت می‌کردیم و اینکه چرا ما برای تقرب به خداوند متعال تنها راهمون اخلاصه. دیروز درباره زمینه انسان‌شناسانه این ضرورت صحبت کردیم، یعنی وجود انسان یه اقتضایی داره. اقتضاءش اینه که ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، خدا دو دل در یک سینه قرار نداده. یعنی انسان خودش دچار بیچارگی، پراکندگی و دچار حیرت خواهد شد اگر توجهش به یک کانون قدرت نباشه و توجهش به چند کانون قدرت باشه، استعدادهاش رو همه رو از دست خواهد داد. حالا یه روزی این حرفها روشن‌تر میشه برای مردم. الان هم در دانش‌هایی مثل روانشناسی کم کم دارن به این نتایج میرسن و نتایج خیلی جالبی هم دارن به دست میارن. اگر دیدید شما در آینده گفتن دانشمندان فقط از مخلصین خواهند بود، حالا حتی اونایی که معتقد به خدا نباشن، نیاز نیست کسی ایمان داشته باشه به خدا و حرفای خدا پیغمبر، میگن آقا این انسان هم واحد نداشته باشه نمیتونه به اوج شکوفایی استعداد برسه. اینا چیزاییه که با همین ابزار امروز قابل بررسیه. مثلا رزمندگان دفاع مقدس، اونهایی که واقعا طراحان عملیات بودن، اونهایی که اقدام کنندگان درجه یکی بودن، اخلاصشون چقدر روی تدبیرشون تأثیر داشت. همین سردار سلیمانی، مقام معظم رهبری می‌فرمودن ایشون اخلاصشون خیلی عجیب بود. خب این اخلاص در کنارش می‌فرمودن چی؟ تدبیرشون هم خیلی بالا بود، با هوش و با عقل و با درایت کار می‌کردن. همون اخلاص این تدبیر رو میاره. این سوال هم اساساً سوال مزخرفیه که آقا کسی اگر مخلص بود و آدم فهمیده‌ای نبود چی؟ نمیشه اصلا. اخلاص خودش فهمیدگی میاره. البته ممکنه یه آدمی مخلص باشه بعضی از مهارت‌ها رو نتونه به دست بیاره، اون خودش نمیره تو اون مهارت‌ها عرض اندام بکنه، اصلا نمیره اون کار رو به عهده بگیره، چون آدم مخلصیه، استعدادهای خودش رو در مهارت‌ها میفهمه و نمیره کاری که مال اون نیست به عهده بگیره. ولی به هر حال اگر یه روزی دیدید که گفتن برای شکوفایی استعداد، برای دانشمند شدن، برای خلاق شدن، حتی اگر یه روزی گفتن برای سلامتی جسم اخلاص خیلی مؤثره، اصلا تعجب نکنید. همین الان سالهاست دارن میگن اصلا بندگی یک خدا، حالا هر خدایی میخواد باشه، در آرامش و از بین بردن استعدادها و ناهنجاری‌های روانی مؤثره. اینا رو از باب مطالعه کتابخانه ها و نمیدونم مطالعه مطالب ادیان به دست نیاوردن، از روی تکرار و تستی که روی مردم انجام دادن. لذا ظرفیت وجود انسان اقتضا میکنه که آدم به یک منبع قدرت متصل باشه. اینکه خدا بد میدونه شما در کنار منبع قدرت لایزالی مثل خداوند متعال یک ذره توجهت به یک قدرت دیگه ای باشه، تمایل طمع به بهره برداری از یک قدرت دیگه پیدا بکنی، تکیت توکلت به یه قدرت دیگه ای باشه، اینکه خدا به شدت بدش میاد، چون به شدت به انسان آسیب میزنه، چون به شدت انسان رو نابود میکنه و خدا ناراحت میشه از اینکه موجودی به این با استعدادی زیبایی ساخته، بعد این داره خودشو متلاشی میکنه. خب همه انبیا رو فرستاده که آقا این بنده خدا رو بیدارش کن، این بنده خدا رو متوجهش بکن. روزهای قبل عرض کردم سراسر قرآن روش تربیتی خدا اینه، ما نباید از روش تربیتی قرآن فاصله بگیریم، یه طرحی خودمون بزنیم. خدا استاد کار تربیتیه، آخرشه، همه مطالعهش بیشتره. چی بگه آدم در مورد خدا که یکمی خدا باوری افزایش پیدا کنه؟ قرآن هست، ما یه الگوهای دیگه ای داریم رسمن، نمیدونم واقعا. خدا سراسر قرآن هی محیط انسان رو، وجود انسان رو به صورتهای مختلف از چند جهت ناامن میکنه و فقط قدرت مطلق خودش رو بهت نشون میده که برای فرار از اون ناامنی ها فقط به قدرت او پناه ببری. یعنی خودش هم آدم رو تربیت میکنه برای اخلاص. بعد اگر یک کسی بپرسه که چرا شما خدایا در کل قرآن داریم ما رو متوجه به یک نقطه میکنی، وقتی یه جا در میاد میفرماید که آخه بیچاره تو خودت ظرفیت نابود میشه وقتی به چند نقطه توجه کنی. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، یه نمونش هست. انسان اینجوریه، آرامشش فقط به یاد اون منبع قدرته. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. و شما دوستان من، سروران من، همه تون تو زندگی تجربه کردید گاهی از اوقات ما فریب میخوریم، فکر میکنیم الا به ذکر یه منبع دیگه هم تطمئن القلوب. خب این فریب ماست، خودمون رو فریب دادیم. مثلا یه رفیق پیدا میکنیم تو فلان بانک، خیالم راحت شد، میرم پیش اون، کارمو درست میکنه. چرا خدا داد میزنه الا به ذکر الله تطمئن القلوب؟ برای اینکه ما اینجوری خودمونو گول نزنیم. اسباب دیگری در عالم مؤثر نیست، تو خودتو به یاد اون آرامش نده. این آرامش موقت سطحیه، بعد میزنه درونتو متلاشی میکنه، مثل بعضی از داروهایی که موقتا یه کمی تسکین دهنده است، بعد یه دفعه از اون طرف سرطان زاست. مثلا کم نیست از اینجور موارد، مثل پای منقل معتادا میگه آقا من میرم تو هوا و خیلی نشاط پیدا میکنم. بله ممکنه واقعا، و بعدش دیگه دماغ خودش هم نمیتونه بکشه بالا. نه روزای اول اینجوری نبود، بله روزای آخر اینجوری شد، روزای وسط کم کم اینجوری شد. این مثل اعتیاد میمونه، میگه نه این یه تسکینی به من میده. خب اولش بله واقعا ممکنه یه تسکین سطحی به شما بده، بعدش چی کار میکنه؟ بعدش به درد بی درمانی که هیچ مسکنی نداره مبتلا میشی. آخه چرا؟ این علا به ذکر الله هم همین کارو میکنه، میگه ببین به قدرت دیگه غیر از من توجه نکن. ممکنه توجه به قدرتهای دیگه یه کمی برات آرامش بخش باشه، ولی در نهایت تو رو نابودت میکنه. فقط من یادم قدرت بخش، آرامش بخش، اطمینان بخش. لذا آدم همینجوری بدون بلا باید خودشو هی مخلص کنه. بله تو بلا که هنر نیست، آدم یه دفعه از اسباب و علل دیگر دستش جدا میشه و مخلص خدا میشه. در کشتی طوفان زده شد، دعوا الله مخلصین له الدین. ولی بدون بلا آدم باید هی بگرده الان کدوم گوشه دل من به کی سپرده شده، به کی اطمینان داره، به کی. هیچ گوشه ای از دل تو حساب نگذار رو کسی حساب بکنه. جوونا نذارن رو این حساب بشه که حالا ما جوونیم طبیعتاً علی القاعده باید بمونیم. ببین ما طبیعتاً علی القاعده بمونیم، اینم خودش شرکه، اینم از اخلاص آدم رو دور میکنه. خدا خودت من نگهدار. حالا دیگه من نمیخوام مبالغه آمیز حرفایی بزنم که خودم هم نمیفهمم. مثلا وقتی برگ سرطانو دادن دستت، حالت با همین الان نباید فرق بکنه. سرطان دکترها جواب کردن، میگی خدا دیگه فقط شما موندی. نه شما سالمن بودی، خدا دیگه فقط شما موندی. فرق نکرد، سالمن بودی هر نفست دست خدا بود، الان مریضم شده فرق میکنه؟ چه فرق داره؟ اخلاصی که از ما میخوان اینه. بعد این اخلاص وقتی پدید اومد خیلی عاقلانه هم هست دیگه، اون وقت شکوفا میشه استعدادهای انسان. وقت به ما گفتن سر نماز تو سوره حمدی که تنها سوره واجب قرآن مادر قرآنه، فاتحه الکتاب هست، بیا از اخلاص حرف بزن. از بین این همه صفات، ایاک نعبد و ایاک نستعین، واقعا خیلی عالی. اگه اینجوریه خیلی عالی. تو بیا روی این اخلاص کار کن و هی بگیرش، برای خودت خوبه، برای استعدادات خوبه. پس از نظر انسان شناسی اخلاص ضرورت داره به خاطر وجود خود انسان. حالا خود این موضوع یه ده روز صحبت میتونه باشه ها، ولی خب برای دیگه نه من توانشو دارم نه مثلا ظرفیت بحث ما اقتضا میکنه. من تو این جلسه میخوام یه نکته دیگه ای رو عرض بکنم و اون این است که اخلاص از نظر اجتماعی هم ضرورت داره. یعنی چی؟ ما سوال بحثمون این بود چرا اخلاص تنها راه تقرب به خداست؟ درسته؟ برای اینکه از نظر اجتماعی اگر تو مخلص نباشی تواقیت اربابت میشن و میبرنت، میدزدنت. در روایات هست از هر کسی بترسی خدا او رو بر تو مسلط میکنه. این یک. در روایات هست به هر کسی غیر خدا امید داشته باشی خدا امید تو ناامید میکنه، بعد میندازده دور. روایتشو خوندیم با هم. فرمود فلا ابالی به ای وادن هلک. دیگه برام مهم نیست به چه در چه وادی هلاک بشه. دو تا اتفاق میفته آدم اخلاص نداشته باشه از نظر اجتماعی. یک، دیگران بر آدم مسلط میشن. قبل از یک آدم ضعیف میشه و هیچ یار و یاوری از جانب خدا به انسان نخواهد رسید. لذا اخلاص یه بحث 100% سیاسیه. چرا؟ چون قدرت‌های دیگر رو بر انسان مسلط می‌کنه. هم شما از نظر فردی اگر مخلص نباشی دیگران بر تو مسلط میشن، تواقیت بر تو سلطه پیدا می‌کنن. هم خدا شما رو ضعیف می‌کنه، این سلطه تثبیت میشه. ببینید ابلیس چی گفت؟ گفت من مثلا قسم میخورم یا قطعا این کار رو خواهم کرد. حتی قسم خورد دیگه، درسته؟ فبه عزتی کل لعقوبین نهم اجمعین، من به خودت قسم اینا رو اقوا میکنم. الا عبادک من همول مخلصین، مگر بندگان مخلص شما رو. چرا؟ چون مخلص ها هم تو ها میشونی هم مشالله خودشون یا ابرقدرتی هم. اما مخلص نباشی چی میشه؟ شیطان پیزوری هم برات مسلط میشه. پیزوری چرا میگم؟ آیه قرآن که شیطان پیزوریه چیه؟ بفرمایید. ان کید الشیطان کان ضعیفا. کان ضعیفا یعنی پیزوری. حالا پیزوری من نمیدونم دقیقا معناش چیه، ولی استفاده میشه توی لحظه عوام. بعد جای دیگه هم میگه شیطان خودش تو قرآن میگه که من نمیتونستم کسی رو منحرف کنم، شما خودتون مرض داشتید. اینجوری جای دیگری از قرآن از قول شیطان خداوند متعال میفرماید. همینجا هم دوباره خداوند متعال میفرماید عباد من نه عبادی. بندگان یعنی این عبادی از توش بازم معنای اخلاص فهمیده میشه. تو نمیتونی بر اونها سلطه پیدا کنی، نه شیطان اکبر نه شیطان اصغر نمیتونه بر اونها نمیتونه سیطره پیدا کنه. هی تیر میزنه میخوره به دیوار. چرا؟ چون این مخلص تیره بهش نمیخوره. تمام توطئه ها علیهش ناکار آمده. ببینید دوستان من، حالا یه بخش اجتماعی هم این ماجرا داره. پس حالا بخش اجتماعیشو میگم، اخلاص اجتماعی، اخلاص جامعه. اخلاص فرد داریم، اخلاص جامعه داریم. گناه فرد داریم، گناه جامعه داریم. تقوای فرد داریم، تقوای جامعه داریم. اینو علامه طباطبایی که مفصل میفرماد دیگه، عمر فرد داریم، عمر جامعه داریم. شهید صدر میفرماید عمر فرد اجلش مشخصه، بعد شهید صدر میفرماید طبق آیات قرآن عمر جامعه بستگی به خود جامعه داره، میتونه عمرش رو طولانی کنه. بعد میفرماید ان الله لا یغیر ما بقومن حتی یغیر ما بانفسهم، قوم خرابش نمیکنه خدا تا وقتی خودشون خراب بکنن. هر انسانی عمرش موقته ولی جامعه میتونه عمرش طولانی باشه. من دیگه حالا هی استناد میکنم به این حرف بزرگان که تو اینجا ما بحث نکنیم با هم در مورد عمر جامعه، ولی هویت مستقلی برای جامعه خداوند متعال در قرآن قائله. دیگه اینو هم شهید صدر میفرماید هم علامه طباطبایی. وقت ما یه اخلاصی هم داریم، اخلاص جامعه است. پس در اخلاص فردی این وضع پیش میاد که کسی که مخلص باشه هم خدا ناصرشه، کمکش میکنه، هم دیگران سلطه برش پیدا نمیکنن، هم خودش قوی میشه. درست شد؟ اما اگر بخوایم بریم سراغ جامعه، جامعه چجوری اخلاص پیدا بکنه؟ قبل از اینکه این بحث جامعه رو من برای شما بگم و اخلاص جامعه، بذارید یکی از آیات فوق‌العاده جالب خدا رو، آیات قرآن و فرمایش خدا رو بخونم براتون، که خدا اصلا یه سوالی رو مطرح میکنه بعد جوابش رو نمیده. میفرمایه اینکه معلومه که یکم بشین فکر کن. ضرب الله مثلا رجلا فیه شرکا متشاکسون و رجلا سلما لرجلن هل یستویان مثلا؟ عجب. میفرماید که خدا یه مثالی میزنه، یه آدمی که فیه شرکا اون، فیه شرکا و متشاکسون، چند تا ارباب داره، این آدم مساویه با کسی که یه دونه ارباب داره؟ همینجوری خدا سوال میکنه، یعنی خودت روش فکر کن. خب یه کسی که چند تا ارباب داشته باشه هر کدوم به سمتی میکشنش، خودی که راحت نیست، زندگی نمیکنه. اما کسی که یه دونه ارباب داشته باشه اون چجوریه؟ زندگیش راحت تره. ای تو اینقدر نمیفهمی؟ خیلی ادبیات قرآن رو ببین. بعد میفرماید الحمد لله بل اکثرهم لا یعلمون، حمد برای خداست، اومده تو رو خلاص کرده، راحت میشه زندگی. یه دونه ارباب داشته باش، چرا چند تا ارباب؟ یه جای دیگه تو قرآن دوباره سوره یوسف، از یوسف به اون همزه سلولیاش میگه ارباب متفرقون بهتره یا اله واحد. حالا دیگه حضرت یوسف خیلی حزب اللهیه، یه از الله و اینا صحبت میکنه، خود خدا اصلا راحت مثال میزنه. و من اصلا شما یه نفر رو حساب کن، چند نفر اربابشن؟ یکی یه نفر اربابشه، اصلا اسم خودشو نمیاره، اصلا خارج از دین تو اینو حق به من جواب بده. خیلی ادبیات خدا گاهی از اوقات تو قرآن اصلا ادبیات مذهبی نیست. این چجوری میشه؟ رجلن سلمن لرجلن، یه آدمی که تسلیم یه نفره، یه آدم، این چجوری راحت تر نیست؟ حضرت یوسف اینو با تعبیر دیگری، یعنی الله تبارک و تعالی رو نامش رو میاره، فرقی نمی کنه. بعد خدا می فرمه مثلا و رجلن سلمن لرجلن هل یستویان مثلا، در مثل اینا با هم مساوی هم. خب تو چند تا ارباب داشته باشی پدرت در میاد دیگه، یه دونه ارباب داشته باشی بالاخره میدونی باش چی کار بکنی، اونم ظرفیت های تو رو نگاه میکنه و دیگه حالا به طور طبیعی زندگی اینجوری راحت تره. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ این اتفاق خواهد افتاد که از نظر اجتماعی ارباب متفرق داشتن میاد زندگی انسان رو مختل میکنه. خب این آیه قرآن رو من برای شما خوندم، بریم سراغ بخش دوم ماجرا که خیلی بخش مهمیه. حالا جامعه اخلاص داشته باشه یعنی چی؟ دیدید ما در اسلام چه تعصبی میبینیم، در قرآن چه اصراری میبینیم برای اینکه جامعه یه دونه دین باید داشته باشه، دینهای دیگه باید بیان جزیه بدن، اجباری نیست ولی شهروند درجه دو محسوب میشه. چرا؟ چون باید یه دونه دین تو جامعه باشه، نمیشه چند تا دین تو جامعه باشه. این میشه اخلاص جامعه. جهت جامعه، شعار جامعه، بیرق جامعه یه دونه باید باشه. حالا نباشه چی میشه؟ هیچی، ضعیف میشه، غارتت میکنن. برای جامعه هم خداوند متعال این رو بیان میفرماید. مثلا در این تعقیباتی که حالا نقل شده به صورتهای مختلف، یکی از صورتها این هست که رسول خدا بعد از فتح مکه این رو به عنوان تعقیبات مستحب بعد از نماز واجب دیگه بیان فرمودن که خوانده بشه. یه زمانی هم اول انقلاب در بعضی از جزئیات بیشتر دقت میکردیم، دست زیاد نشده بود که هی مثلا بعضی از جزئیات رو فراموشمون بشه چقدر اهمیت داره، خیلی رواج داشت. اینو نگاه کنید، لا اله الا الله اله واحدا و نحن له مسلمون و نحن له مسلمون. این لا اله الا الله میشه توحید اجتماع، توحید جامعه. لا اله الا الله اله واحدا و نحن له مسلمون. لا اله الا الله لا نعبد الا اياه مخلصین له الدين. مخلصین له الدين هم جنبه فردی داره هم جنبه اجتماعی. یه دین میخوایم داشته باشیم. ولو کره المشرکون، مشرکون از این ناراحتن که ما یه دین داشته باشیم، ولی دیگه ما یه دین داریم دیگه. ببینید بعد ادامه رو ببینید، لا اله الا الله ربنا و رب آبائنا الاولین. دوباره این جنبه تاریخی این جامعه بشری رو ذکر میکنه، یعنی فقط در این زمان این توحید و اخلاص نیست، در کل تاریخ ما این وحدت رو قائلیم. لا اله الا الله وحده وحده نصر عبده. ببین چقدر اخلاص با نصرت کنار هم دیگه اومده، خیلی واضحه. عرب اون زمان که خیلی راحت میفهمیدین یعنی چی، یه شهر نمیخواست کسی بده. با اینکه ما هم فارس زبونیم کاملا متوجه میشیم اخلاص نتیجهش نصرت جامعه از جانب خداست. وحده وحده نصر عبده و اعز جنده، لشکریانش رو عزت میبخشه. و هزم الاحزاب وحده، همه احزاب رو نابود میکنه. اینا همه نتیجه اخلاصه. فله الملک و له الحمد یحیی و یمیت و هو حی لا یموت بیده الخیر و هو علا کل شیء قدیر. تمام کلمات حساب شده است. خیلی تعقیبات فوق‌العاده‌ایه. اول انقلاب دستشون رو به هم میگرفتن این تعقیبات رو میخوندن، حالا دیگه با هم زیاد کاری ندارن. اینقدر این فرهنگ منحط غربی اومده به اصطلاح آثار خودش رو هی میخواد بگذاره دیگه. یا در آیه قرآن میفرماید ان الدین عند الله الاسلام. چه اصراری داری؟ آقا شما میخوای این مردم برن سمت معنویات دیگه. حالا دیگه دین یه اسم خاص، یک آهنگ و آیین خاص، این چیکار داری میکنی خدایا؟ میفرماید اینو برای قدرت خودت دارم میگم. چون اخلاص یه نفر به فرد قدرت میده، شکوفا میکنه استعدادهاشو. اخلاص یه جامعه هم شکوفا میکنه استعدادهاشو. ببینید حضرت امام درباره ابا عبدالله الحسین علیه السلام میفرماید هیچ عاملی مثل امام حسین در جامعه وحدت ایجاد نمیکنه. امام حسین ادامه همین توحیده، ادامه لا اله الا الله. اربعین ادامه همین لا اله الا الله. اگر شما بگی لا اله الا الله و اربعین رو به عنوان یک نماد بهش بها ندی، حدیث امام رضا از حدیث سلسله الذهب شامل حالت میشه. فرمود چی؟ کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی. هر کی داخل حسن لا اله الا الله، کلمه اخلاص، کلمه توحید بشه، از عذاب من در امانه. فرمود به شروطها و انا من شروطها. حالا ببینید اینایی که من میگم ذیل این جمله هست یا نه. و انا من شروطها و حسین من شروطها، درسته یا نه؟ بفرمایید با صدای بلند، اگه کسی مخالفه بگه من روشن کن. و انا من شروطها و حسین من شروطها، درسته؟ یعنی امامت دیگه، و انا من شروطها یعنی منم ادامه اونم. خب حالا زمینه ای پیش اومده، همه مردم مثلا فرض کنید الان امام رضا علیه السلام میخوان از تهران عبور کنن، کسی تو خونش بمونه اخلاصش قبوله؟ نمیشنوم، ببخشید. الان یه زمینه پیش اومده، امام رضا علیه السلام میخواد از شهر ما عبور کنه، کسی تو خونه بمونه نره کمک امام رضا، نره محضر امام رضا، نره ابهت امام رضا رو افزایش بده، نره بر محضر امام رضا نصرتش رو ارائه بکنه، ارادتش ارائه بکنه، توحیدش قبوله؟ خب حالا این امام رضا، امام حسین اگه بخواد از شهر ما عبور کنه بعد ما بی‌اعتنایی بکنیم، توحیدمون قبوله؟ متوجه نمیشه؟ نه. حالا امام حسین الان داره از تاریخ ما در این قرن عبور میکنه با اربعین، کسی به اربعین بی‌اعتنا باشه نمازش قبوله؟ ببخشید ما غلط میکنیم اگه امام حسین بیرق برافراشته بکنه ما جای دیگه باشیم اصلا؟ آقا مواظب باش اربعین رو شلوغش نکنی با این حرفا، ما که هنوز تبلیغ نکردیم برای اربعین، چون اصلا فن امام حسینه که بفرمایید شما راحت باش، بفرمایید شب عاشورا هم به همه فرمود بفرمایید. ولی اگر امسال 5 میلیون نفر برن اربعین، موقع برگشتن لب مرزها کل اتوبوس‌های کشور به خط بشن، باز مسافر رو زمین تو گرما میمونه. خب نمیریم آقا، ما میخواییم بمیریم برای امام حسین، بعد نریم بخاطر این مسخره بازی ها. خب جمع میشیم بقیه ماشین شخصی همون رو میریم لب مرز. اینه دیگه، ببین دیگه. باید اخلاصتو نشون بدی. آقا یه نکته در مورد اخلاص هست، اخلاص فقط نفی بقیه نیست، اثبات ارادت تو به اون نقطه قدرت مرکزی واحد که امام رضا من شروطه ها، امام حسین من شروطه ها هم هست. شما مخلص امام حسینی، تورایی سوار نمی کنی. حالا خود امام حسین سوار می کنی یا نه؟ نه آقا، حالا باشه شما باشه فعلا کنار خیابون باشی. قرار گرفتن ظاهر امام حسین کنار بیابون عین اینه که خود امام حسین بچه ها و اهل بیتش کنار بیابونه. آقا تو گیر میندازی آدم. من غلط بکنم، اصلا امام حسین هم کسی رو گیر نمیندازه. شما شب عاشورا میتونید بلند شید از خیمه امام حسین به خونتون، مشکل نداره. حتی فرمود به یار نزدیک خودش، فرمود که برو به خانومت بگو که به حبیب ابن مظاهر، برو اینجا نباشه، اینجا فردا جنگه، اسارت هست، خانومت اینجا چی کار میکنه؟ برو بهش بگو جمع کنن برن با خانومای اصحاب. اومد صدا زد که خب بلند شید برید، آقا اینو میفرماد. خانوم حبیب ابن مظاهر گفت حبیب تو برای چی اینجایی الان؟ گفت من برای یاری پسر فاطمه. گفت منم برای یاری دختر فاطمه. آقا مصلحت شما اینجوری مردم بدون اون امکانات و این همه گرما تبلیغ کنید مردم بریزن، چه حرفی میزنی شما؟ اصلا مصلحت نیست، نه مصلحت نیست الان ما بریم اربعین رو تقویت کنیم. روز عاشورا هم اصلا مصلحت نبود شما برید به یاری ابا عبدالله حسین، مصلحت نیست، جان عزیزه، آدم نباید خودشو به کشتن بده. لا تلقو بعیدی کملت تحلو کرد، کی گفته مصلحت؟ مصلحت؟ دینداری هم یه حدی داره، اینجوری که نیست که شما همینجوری. مملکتی که تو گرما برای امام حسین مایه بگذاره و الا خونک ها باشه که دیگه کاری نداریم که. یه وقت امام حسین میاد وسط صحرای کربلا، تکلیف آدم یه جور دیگه میشه. یه وقت مثل امام حسن مجتبی تو خونه شونه، خب خیلی قصه فرق میکنه، درسته؟ یه وقت امام حسین روزه نگرفته، خب هر کی بره روزه محلی خودشو بگیره. یه وقت امام حسین روزه گرفت، یه سینه زنا غیرتی میشن. نه، ارباب خودش روزه گرفته نباید، پرچم نباید بخوابه. آقا کی گفته؟ عزیز من چه سوالایی میکنی؟ خود امام حسین شب عاشورا گفت بناشید برید، اونایی که فهمیدن باید بمونن فهمیدن. عجیبه، دنبال دستور میگردی تو. آقا جون برو فقط برای امام حسن عزاداری کن، ولای دولت بگم چه امام خوبی، تا ما گفتیم صلح قبول کردی. تو برو فقط برای امام حسن عزاداری کن، که عزاداریت هم قبول نی، ولی حالا دیگه تو عالم خیال خودت. تو دوربر امام حسین چرا میدونی؟ الان خود شما اینجا میدونید هر کدوم نمی اومدید روزه میرفتید جهنم؟ نه والله، والله قسم خوردم، شما میدونید هر کسی نمی اومد اینجا میرفت جهنم؟ بله. حج نری واجب باشه؟ بله، عذاب الهی. خیلی از نماز نخونی عذاب الهی، روزه نری اصلا نگفتن عذاب الهی، روایت داریم من نه که ندیدم. اخلاص یه صفای دیگه ای داره. چی شد آقا؟ نگید بحث عوض شد. یه مثال برجسته است، اصل مسیر بحث یادتون نره. حضرت امام میفرماید اهل بیت از روز اول این ثواب رو برای اشک و روزه و نمیدونم زیارت امام حسین قرار دادن، نقشه داشتن. نقشه شون چی بود؟ قدرت اسلام بود. ببین وقتی شما این کل جامعه سیاه پوشان و عزاداران امام حسین میشه، میشه قدرت جامعه. این جلوه از اخلاص و انا من شروطها و حسین من شروطها میشه چی؟ این من چجوری حرف میزنم دیگه، نصف نیمه و همش با اشاره و کنایه که یه قسمتشو نتونن در بیارن خراب کنن بحثو. آقا اگر مملکت نتونه چی؟ حتما باید مملکت به توانایی های خودش نگاه کنه. بله؟ اگر امکانات نباشه چی؟ حتما باید بنز امکانات میدان بریم. غلط میگم آقا؟ بله. دو نفر از اصحاب امام حسین گفتن که یا ابا عبدالله، ما تا اونجایی که زورمون میرسه به شما یاری میرسونیم، بعدش دیدیم دیگه زورمون نمیرسه اجازه بده ما بریم. امام حسین فرمود اشکال نداره، حرام هم نبود، رفتن دیگه. بله. تا ظهر به امام حسین کمک کردن، بعد دن امام حسین تنهامون، گفتن دیگه آقا ما الان هرچی شمشیر بزنیم برای شما فایده نداره، رفتن. اشکالی داره ما مایه نذاریم برای اربعین یا ابا عبدالله؟ چه اشکالی داره؟ شما وسط صحرای کربلا میتونی بری، میتونی بری، چه اشکال داره؟ رفت. فکر کنم هنوز دارن زندگی میکنن نی؟ اون دو نفر شا کسی خبر داره؟ فکر کنم 1400 سال عمر دارن میکنن، چه سودی کردن؟ هنوز دارن زندگی میکنن، حالشو میبرن. شاید من چه عرض کنم؟ آقا یعنی شما میگی تکلیف ما الان به اربعین بپردازیم؟ آقا چه طرز سوال کردنه؟ شب عاشورا که خود حسین علیه السلام بود فرمود تکلیف نیست بمونید، تو میگی الان تکلیف به اربعین بپردازیم؟ کجایی شما؟ یه نفر از اهل بالاخره مسائل فرهنگی و اجتماعی تو عراق برمیگشت میگفتش که نه این اربعین رو ما زیاد حساب نمی کنیم، چون اینا عادت عشایره و یه فرهنگ قشری دینی مذهبیه و اینها. گفتم خب شما حساب نمی کنی، عالم امکان چجوری حساب میکنه؟ در عالم چجوری محاسبه میشه اربعین؟ بعد یک کمی براش توضیح دادم، گفتم این تجمع 20 میلیونی اثرش، نورش، به قول حضرت امام قدرت، امامو خیلی قبول داشت، قدرت آفرینیش، این جمع شدن اراده ها در کنار هم بر یک نقطه واحد که آن حسین است و غیر حسین علیه السلام اینجوری قدرت ایجاد اخلاص در یک جامعه را ندارد، این یک کار قشری عشایری اینجوریه. اربعین رو به نظرم باید بیشتر اهمیت بدیم، نمیدونم. حالا کاش ما کربلا بودیم در این باره که بمانیم شب عاشورا پیش امام حسین یا نه، با امام حسین مشورت میکردیم بیشتر. آقا بالاخره تهش چی؟ من تبلیغات نکنم، اگه خود امام حسین آخر شب که حالا با همه اتمام حجت کرده بود، همه خودشون انتخاب کرده بودن، باز کسی به نام نافع ابن هلال، این هم جزو اصحاب امام حسین بود که دیگه قطعی بسته بود با آقا که آقا من میمونم که شهید بشم، منتها فرصت نگهبانیش بود در اطراف خیمه ها، دید یه کسی تو تاریکی نشست و برخاست داره میکنه در اطراف خیمه ها، گفت کی هست اونجا؟ نزدیک شد، دید ابا عبدالله الحسین داره خارها رو از رو زمین جمع میکنه. آقا بلند شد، آقا چی کار میکنید اینجا؟ فرمود دارم این خارها رو از صحرا جمع میکنم، فردا بچه ها اینجا. آقا کسی میخواد با امام حسین مشورت کنه اینه. بعد آقا دو، حالا صحبت ها شده تو خیمه، انتخاباشون رو کردن، ایشون هم جزو شهدای کربلاست، فرداش به شهادت رسید. آقا یه دفعه اون دور رو نشون داد، ظاهرا زیر نور اندکی از ماه اون مثلا لبه مثلا تپه ها معلوم بود. فرمود اونجا رو میبینی؟ گفت بله آقا. فرمود اونجا میدونی الان امنیت هست؟ گفت بله آقا میدونم. گفت دوست نداشتی اونجا باشی؟ اینجا هر کی باشه کشته میشه. میگه خودشو انداخت رو پای حسین، آقا خواهش میکنم. آقا از شما از کجا میدونی الان ما اربعین تکلیفمونه؟ دوباره از اول سوال میکنه. من میگم شب عاشورا امام حسین تکلیف رو برداشت، شما کجایی؟ خب پس خودمون باید تشخیص بدیم. بله، چجوری تشخیص بدیم؟ آیا مایه قدرت اسلام و قدرت جامعه اسلامی هست یا نه؟ بفرمایید. کم بذار کلمت لا اله الا الله حسنی، فمن دخل حسنی امن امن عذابی، به شروطها و حسین من شروطها، درسته؟ و علی من شروطها و الحسن من شروطها و علی ابن الحسین من شروطها و علی ابن موسی رضا من شروطها، این میشه دیگه، علیهم آلاف و تحیت و سلام. حالا اگر ما مایه نذاریم چی؟ فرمود دیگه امن امن عذابی، از عذاب من در امان میمونید اگه وارد بشید. حالا یعنی خدا حتما ما رو عذاب میکنه اگه وارد نشیم داخل این حس؟ حالا دیگه من نمیدونم، یا حالا ما اونقدر که اطلاعات نداریم که داشته باشیم هم دیگه نباید بگیم که، همه اطلاعات رو نمیکنن. اخلاص از نظر اجتماعی به انسان قدرت میده و هیچ عاملی از نظر اجتماعی در همین مفهوم توحید مثل ابا عبدالله الحسین به جامعه نه اخلاص میده نه توحید. شما تو اربعین میری، حتی هیئت‌ها برای خودشون هم شام درست بکنن مخلصانه سا، ولی اونجا دیگه هیچ کی برای خودش هم شام درست نمیکنه، همه برای هم دیگه شام درست میکنن و قضا میدن، اصلا منیت ها و ماهیت ها میریزه. چه صفایی ایجاد میشه. تجلی اخلاص امت اسلامی است اربعین. به همین دلیل مایه قدرت اسلام است اربعین. به همین دلیل راه میانبر برای رسیدن به سعادت یک جامعه است اربعین. اگر علم اربعین برافراشته نشده بود، ما تکلیفمون چیز دیگری بود. حالا که علم اربعین برافراشته شده، تکلیف است، تکلیف که نمیشه به این سادگی گفت. امام حسین شب عاشورا هم به یارانش فرمود برید، امید برای 40 بعد از شهادتش بفرماد تکلیفه، ولی خوش به حال اونایی که موندن. یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما. اگه روز قیامت بفرماد آیی که گفتی لا یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما، این 40، نه آقا من یه روز دیگه میخوام برم امام حسین رو زیارت کنم، چه اشکال داره؟ هیچ اشکال نداره. شما میتونید 10 بعد از عاشورا بری امام حسین رو نصرت کنی، ولی امام حسین نیست. مایه قدرت امام حسین نمیشی، فقط زیارت میکنی برمیگه، ثواب هم داره. ولی وقتی 40 بری 2000، عقلم چیز خوبیه دیگه ای بابا. اصلا روایت زیارت 40 نداریم، یه جوری شده مردم 40 جمع میشن. العقل ما عبد به الرحمن، عقل چیزیه که آدم بندگی خدای رحمانو باش میکنه. من شنیدم که مسئولینی دور هم جمع میشن میگن که خب ببینیم امکاناتمون چقدره، محدود بکنیم به همون مقدار، مگه حج نوبتیش بکنیم؟ 40 تعریفش چی الان؟ تجمع 20 میلیونی مثلا اگر اونجا صورت بگیره تو گرما، حالا البته آدمایی که ضعیفن برایشون تکلیف نیست، مثل بقیه آدمای قوی که برایشون تکلیف نیست. آخه شب عاشورا یه تو تاریکی یکی داشت می اومد به سمت خیمگاه حسین، در روایت داره صدا زد مثل این که اکبرم بریم یه مهمان داریم. اومد نزدیک شد، دیدی یه کسی روی زمین داره خودشو میکشه میاره، پا نداره، از جانبازهای جنگ صفین امیرالمومنین بود. تا رسید امام حسین فرمود آخه عزیز من، از تو که جهاد برداشته است تو چرا اومدی؟ گفت حسین نشسته برای تیر میزنم، نگو منو بیرونم نکن. امام حسین تحویلش گرفت. میگن روز عاشورا نشسته همجوری هی تیر مینداخت تا اومد دشمن قطع قلعش کرد در راه. آقا تو داری میگی ضعفا هم بیان؟ آقا به خدا عجبا، من نمیدونم شما چه اینجوری برداشت میکنی حرفای من. حالا دولت اگه امکانات نداشته باشه چی؟ ملت امکانات داره، ملت هر کاری بخواد میتونه بکنه. این ملت، ملت امام حسینه، همون ملتیه که هر کدوم اینجور تجربه ها رو دارن. دیگه قضای روزه امام حسین رو گذاشته، یه دفعه میبینه که جمعیت 2 شد، میگه بی نداره ظرفا رو بیارو بکشیم، پرده رو نگه میداره. چند تا من اینجوری دیده باشم و شنیده باشم خوبه، پارچه روی دیگه برنج رو نگه میداره و میکشه 2 جمعیت. میگه رسید به همه، رسید چه جوری آخه؟ ول کن بابا، چیکار کرد؟ آقا تو داری مردم رو به یه چیزایی واگذار میکنی، برو واقع بین باش. واقع بینی کوتاه ما این بود که حسین و دین حسین و راه حسین کربلا تمام شد. اما وقتی روز 11 محرم امام زنون را بیدیم داشت اونجوری به بدنهای قطع قطع نگاه میکرد، زینب کبرا اومد امام زمانش رو بغل گرفت فرمود عزیز برادرم، امام زمان من، اینجوری نگاه نکنین زهرا رو، اینجا زیارتگاه عاشقان خواهد شد. واقع بینی بستگی داره واقع بینی کی باشه، بینش زینب باشه درست میشه. واقع بینی بینش کوتاه در اندازه بینی ما باشه، نه انقلاب به پیروزی میرسه، نه دفاع مقدس به پیروزی میرسه، نه مقابله مدافعین حرم با تروریست ها به پیروزی میرسه. بستگی داره اون بینش اندازه بینی باشه یا اندازه جهان بشریت و قدرت لایزال الهی. چی داشتیم میگفتیم؟ جامعه هم باید اخلاص داشته باشه. اخلاص جامعه یعنی یه دین داشته باشه. اخلاص جامعه یعنی مخلص حسین باشه، توحیدش و انا من شروطهای امام رضا علیه السلام داخلش جاری باشه. جامعه‌ای که مخلص حسینه، عزیزم مخلص حسینه، میفهمی؟ مخلص حسینه، دولتش هم باید مخلص حسین باشه. یک ریال از دولت هم شاید لازم نباشه خرج بشه ها، جز زیر ساختها. مردم امام حسین خودشون تعمیم میکنن. خب دولت وظیفه خودشو انجام بده، خودشو قدرتمند کرده. بله، ملت وظیفه خودشو انجام بده، خودشو سعادتمند کرده. من حیث لا یحتسب میرسونه. هیچ هم نگید ما عاشقان ابا عبدالله الحسینی، ما آی اربعینی ها دورتون بگردم. هیچ هم نگید که ما چی هستیم، ما اینجوری صحبت نکنیم. بگید ما از سر تقوا آمدیم حسین. حسین ما میترسیم اربعین تو تنها بگذاریم. مثل جوابی که ابوالفضل العباس داد، صدا زد حسین ما بعد تو نفس بکشیم. اصحاب میگفتن ما بعد تو چجوری روز قیامت جلو پیغمبر سرمونو بلند کنیم؟ یه انذاری درش بود. خب روزه بخونیم ببینیم به کجا میرسیم. بفرمایید. لا اله الا الله. فرق کربلا و قربانگاه کربلا با قربانگاه منا چی بود؟ اونجا خدا به حضرت ابراهیم دستور داد اسماعیل تو قربان کن. اما کربلا خدا دستور نداد به حسین علی اکبر تو قربان کن. صحنه رو ببین. اونجا خدا چون خودش دستور داده بود و چون های دیگر، صدا زد قبوله. بیا نمیخواد، یه گوسفندی رو قربانی کن. میگن حضرت ابراهیم وقتی دست برداشت از ذبح پسرش، اولین حرفی که به پسرش زد او برو پیش مادرت، هلاک شد. برو. اما حسین اصلا مادر علی اکبر رو نیاورد. چون میدونست این پسر برگشت دلیل نیست. آیا خدا به حسین فرمود اسماعیل تو قربانی کن؟ نه. ولی بهترین قربانی دادن رو صحنه‌شو امام حسین برای علی اکبرش اجرا کرد. هر کسی رو باهاش وداع آتشین میکرد، او باید اذن میگرفت، گاهی تمنا باید میکردن. ولی علی اکبر تا صدا زد پدر اجازه میدان بده، فرمود برو پسرم، برو. حتی باهاش مصافحه هم نکرد. خب بالاخره، نه این که بگم امام حسین بالاخره پدره، میگن همینجوری روزه میخونن که بابا حسین بالاخره امام هم که هست، اسماعیلش هم که میخواد قربانی بده، بالاخره پدره، دل یک پدر. نه من اینجوری نمیخوام روزه بخونم. تو نمیدونی علی اکبر چه پسریه. نمیشه بدون خداحافظی ولش کرد. همین جور یه دفعه عشق از چشمان حسین سرازیر شد پشت سر علی اکبر، صدا زد. صدا نزد خدایا تو شاهدی منم بالاخره پدرم، نه. صدا زد خدایا تو شاهدی این یک پسر دیگه است. خدا فرمود چی؟ فرمود ابی نداره، میارمش باز خداحافظی کن. هرچه جنگ کرد به شهادت نرسید. برگشت یه نگاه به پدر کرد، فهمید اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله. متوجه نشه الان باید برگرده بشه بابا، برگشت با بابا مناجات کرد. بابا دارم هلاک میشم. دیگه من نمیخوام وارد جزئیات بشم. ما ممنوع به اون حریم خصوصی وارد بشیم. از دور ببینیم صحنه رو. نمیدونم چی شد، لب رو لبهای علی اکبرش گذاشت. الا لعنت الله.